سرخط خبرها. مرگ 4 کودک در کل یخ بسته در تاجیکستان. آتش زدن قرآن بحث ترکیه و شوئدیا را گرم کرد. بلاگران تاجیک بیش از 1 میلیون سومونی انداز دادند. سلام بیننده های عزیز، امید دارم خوبید و ما رو تماشا میکنید. نویدی بامدادی از دوشنبه تقدیمتون میشود. امروز دوشنبه 23 میانور است. محدودیت نیروی برق که در تاجیکستان از 11 میانور بکار شده بود ظاهرا دیگر بار جاری شده است. در 3 روز اخیر ساکنان از منطقه های گوناگون تاجیکستان به رادیو آزادی شکایت کردند که از ساعت 22 شب تا 5 صبح برق ندارند. مسئولان شرکت برق تاجیک تو هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. این یهود روزی 12 میانور در اعلامیه گفته بود که تمامی گوشه های کشور را به محدودیت با نیروی برق تامین میکند. این تصمیم پس از آن اعلان شد که قرارداد نوی تاجیکستان با حکومت طالبان برای صادرات برق به افغانستان با واکنش های تند در شبکه های اجتماعی دچار شد. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیادی نیروگاه های زیاد تا حال حال خود را نیافته است. مقامات همواره مشکل را با کمی آب در آب انبارها پیوند می‌دهند. در عین زمان مقامات میگویند سال گذشته با مبلغ زیاد از 106 میلیون دلار به خارج برق صادر کردند. این آمار در مقایسه با سال پیش 11% زیادتر بوده است. تظاهرات در شهر استکهلم بر ضد ترکیه و سعی شوئدیا برای پیوستن به ناتو از جمله با آتش زدن نسخه‌ای از کتاب قرآن سبب اوج گرفتن تنش بین دو کشور شد. آن هم در زمانی که شوئدیا برای ورود با ناتو با حمایت ترکیه یکی از اعضای مهم آن احتیاج دارد. وزارت امور خارجه ترکیه روز 21 یانوار گفت ما حمله رذیلانه به کتاب مقدس خود را قاطعانه محکوم میکنیم. بیانیه بعدی آن نشر شد که یکی از سیاستمداران از جناح راست افراطی شوئدیا نسخه از کتاب قرآن را در نزد سفارت ترکیه آتش زد. وزارت خارجه این کشور از مقامات شوئدیا خواست آنها را که قرآن را سوزاندند به جوابگری بکشد و از تمام کشورهای جهان دعوت کرد به ضد اسلام ستیزی چاره های مشخص بیندیشند. کتاب قرآن را راسموس پالودان رهبری حزب راست افراطی سختگیر آتش زد. او که شهروندی شوئدیا را دارد در گذشته هم در چندین تظاهرات دیگر عین کار را کرده است. خودش درباره این عملکردهایش تا حال واکنش و یا شرح نداده است. چندی از کشورهای عربی هم آتش زدن قرآن در شوئدیا را محکوم کردند. در نتیجه یک فاجعه در ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان 3 کودک زیر آب یخ بسته مانده به هلاکت رسیدند. کمیته حالات فوق‌العاده روز 22 یانوار با نشر بیانیه رسمی نوشت فاجعه شام 21 یانوار در دهه غرب‌دره جماعت بلخوب ناحیه مومین‌آباد رخ داده است. با گفته مسئولان کمیته 3 پسر 2 نفرشان 5 و 1 4 ساله هنگام یخبولک در بالای آب انبار ده زیر یخ فرو رفته اثر ماجان دادند. یکی از ساکنان ده به رادیو آزادی گفت یخی زیر پای 4 کودک با وزنشان تاب ناورده شکسته است و یکی از این طفلان زنده مانده است. خدای دادی بختیاری 7 ساله عین زمان در شفاخانه بوده است. کمیته حالات فوق‌العاده گفت که ساکنان ده تنی بیجان طفلان را از آب بیرون آورده برای تشخیص به مقامات انتظامی سپردند. درست پیشتر از این فاجعه در ناحیه حصار عین حادثه رخ داده است. یک کودک را نجات دادند اما یک نفر دیگر جان داد. کمیته حالات فوق‌العاده از والدین خواسته است کودکان خود را در این روزهای سرد به نظارت نگذارند. کمیته کار با زنان در تاجیکستان با قضیه پرسر و صدای عروس و خوشدامن در اسفرا واکنش کرد. مسئولانش روز 22 یانوار با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی گفتند خوشدامنی را که در نوار برای بریده نان عروس را استنتاق می‌کرد دیدند. با گفته آنها نوار یک سال پیش ثبت شده، حالا عروس خانواده فرزند دارد. در اعلامیه کمیته کار با زنان گفته شده است که سبب مناسبت ننگین خوشدامن را معین کردند اما تفصیلات ندادند. واکنش کمیته کار با زنان به قضیه کلون خوشدامن در حالی است که بحث‌ها در اطراف آن یک هفته باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. در این بحث‌ها بعضی از کاربران از کمیته زنان تنقید کردند که به چنین قضیه‌ها توجه و برای پیشگیری از جنجال در خانواده‌ها کاری نمی‌کند. یک مرکز ادبی در دوشنبه کتاب‌های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه و نشر می‌کند. عبدالجلیل امان مدیر سازمان خیرات می‌گوید جامعه تاجیکستان در برابر کتاب‌های وطنی با کتاب‌های خوب جهانی نیز نیاز دارد. همکاری ما مولا رجب یوسفی با عبدالجلیل امان صحبت کرد و پاره‌ای از آن را با هم می‌بینیم.
بسیاری‌ها در اول گمان می‌کنند که مرکز خیرات یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنشر کنیم، ما ضرور میدانیم که کتاب ما را به فروش گذاریم، چون که یک مبلغی به دست آید، چون که ما کتاب ما را منتشر کنیم. تیراژ کتاب های مرکز خیرات از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتابایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم.
آیا مرکز خیرات تنها به ترجمه کتاب ها از زبان های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب های شاعران و نویسندگان داخلی کشور را هم نشر میکند؟
مثلا ما نیت داریم که نه تنها جهانی، حتی بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر خودمون هم پیش روی خواننده گردانیم. مثلا با نویسنده های مثلا یونس یوسفی، استاد یونس یوسفی، مثلا حالا ما در نشر داریم کتاب بهمنیار، سیف الامزادی افردی و هم اینه چون علاقیده چاپ شدن ما میخواییم در حد در کلیات مثلا پر آثار بهمنیار در 2 یا 3 جلد، آثار رمزادی افردی در 2 یا 3 جلد ما رمزاد پر پیش روی خوانده گردیم.
دقیقا سوال بعدی منم درباره سطح کتاب و کتابخانی در کشور است. بسیاری ها نگرانند و میگن که توجه به کتابخانی در تاجیکستان خیلی کم شده از سالهای اخیر. بعضی با زمان شوروی مقایسه میکنن که در آن زمان کتاب با تیراژ زیادتر چاپ میشدند. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید؟
من فکر میکنم ترغیب فرهنگ و کتاب کم است. ترغیب مثلا ببینید یک اشیا رو مثلا در اینقدر ترغیب میکنن فرض کردیم، یعنی تا به امروز ترغیب کتاب در ما معمول نشده است. یعنی ترغیب باید اون در اون سطح باشد که حتی دوردست‌ترین نواحی کشورم باید آگاه باشد که امروز در تاجیکستان چگونه کتاب ها منتشر میشوند.
این تبلیغ باید کی انجام بده؟
یکم اینکه همه اون نفرانی که دلشون به کتاب و کتابخانه میسوزد آنها. دوم اینکه مثلا امروز آزمونی فروغ حساب دانای کتاب است یکی از بهترین آزمون هایی است که امروز یک بار دیگر مردم سرجم کرد تا برای کتاب خوانن. و ببینید که این آزمونی فروغ حساب دانای که طول 4 سال برگزار میگردد چقدر انسان ها مثلا اشتراک میکنن. یعنی ما میتونیم با واسطه همون ها هم کتاب رو ترغیب کنیم با واسطه آزمون ها. مثلا
بینندگانی عزیز، نوار کامل مصاحبه به زودی در سامانه رادیو آزادی و صفحه ما در یوتیوب نشر و پخش می شود. در یک سال گذشته در تاجیکستان 60 بلاگر را رسماً ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته 35 نفر زیاد بوده است. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان، بلاگران در این مدت از درآمدهایشان در شبکه‌های اجتماعی و خصوص یوتیوب و اینستاگرام 1.3 میلیون سومانی مالیات یا انداز پرداختند. مقامات آن را کم میگویند چون باور دارند بلاگران تاجیک در یک سال گذشته در عموم زیاد از 29 میلیون سومانی درآمد گرفتند. تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. بعضی از بلاگرهای ادعا دارند که برعکس درآمدی آنها کاهش یافته است. کمیته انداز گفته است در این مدت به 80 بلاگر برای ثبت نام آگاهی دادند. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صفی بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افسود. بخش یک روزی تاریخ رو همکاری ما خیرمان بقازاده تقدیم میکند که تحولات مهمترین و تاریخی 23 ژانویه را فرا میگیرد.
بستانشناسان معین کردند که در عصر 5 پیش از میلاد در حدود استرفشان امروزه در ولایت سوخت مجسمه بنیاد شد که اسمش قلعه مغمه باشد. این یادگاری تاریخی را عبادتگاه یا آتشکده پیروانی آیین زردشت می نامند که 12 قرن پیش از پهن شدن دین اسلام ارضی وجود کرده است. با باور تاریخ شناسان مجسمه تاریخی که احتمالاً از آن زمان تا کنون خیلی تغییر یافته است شاهد استیلای اسکندر مقدونی هم بوده است که در عصر 3 پیش از میلاد زیسته تا قلمروهای امروزه تاجیکستان آمده است. ساعت 5 صبح 23 ژانویه سال 1989 زمین در تاجیکستان سخت تکان خورد و دهه شراره ناحیه حصار تقریبا پر از زیر خاک و لای ماند. زلزله سنجان گفتند شدت جنبش زمین 6 تا 7 درجه ریختر را تشکیل داد. تپه بیش از 15 متر خاک بالای 10 منزل را برای ابد پوشاند. در این فاجعه مدهش تمامی 200 ساکن دهه شراره جان داد و تنها یک طفل گهواره بند نجات یافت. اسم این کودک را هم بعدی فاجعه شراره گذاشتند. 23 ژانویه سال 2009 نشریه بریتانیایی گاردین نویسنده تاجیک تبار افغانستان خالد حسینی را مشهورترین مؤلف در جهان در سال 2008 نامید و اثرهایش بود پرگباز و هزار خورشید تابان را در فهرست دهگانه بهترین وارد کرد. قصه های نویسنده که ضد نابرابری و اشغالگری های ارتش شوروی و طالبان مبارزه برده است با ده ها زبان ترجمه شده مورد استقبال فیلمسازان هالیوود هم گردید.
بانک ملی تاجیکستان قرب پول ملی سومنی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، نوید بامدادی را دیدید. نوشتن نظر و پیشنهادات خود را با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت، خدا نگهدار.
خرج میشه من به خیلی ارزان کرد. 3 سومن
ارزان کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جنس باور درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. برلین آماده است به لهستان اجازه دهد تا تانک های آلمانی لیوپارد 2 را که در اختیار دارد به اوکراین بدهد. وزیر کارهای خارجی آلمان آنالینا برباک روز 22 ژانویه گفت اگر ورشو درخواست کند کشورش اجازت خواهد داد. اگر از ما درخواست کنند زد نخواهیم برآمد. ما میدانیم که این تانک ها حالا چقدر مهم هستند و بنابراین آن را به همتایان خود بررسی داریم. ما باید کاری کنیم که جان آدمان نجات یابد و قلمرو اوکراین آزاد شود، اقتباس آوردند رسانه ها از سخنان وزیر کارهای خارجی آلمان. سروزیر لهستان ماتئوش موراویتسکی قبلا گفته بود اگر آلمان هم نفرستد ورشو و تانک‌های آلمانی خود را به اوکراین خواهد فرستاد. ما در کنار نشسته تماشا نمی‌کنیم که چگونه در اوکراین خون می‌ریزد، نوشته است موراویتسکی در توییتر. حکومت اوکراین از همپیمان‌های غربی اش خواست برای مقاومت به نیروهای روسیه با آن کشور اسلحه بیشتر از جمله تانک‌های پیشرفته بدهند و بگویند ظاهرا مسکو به حمله‌های وسیع‌تر و فراتر از ولایت دنباس آمادگی می‌گیرد. بر اثر تیراندازی در جریان جشن سال نو چینی در یک کلوب شبانه در اطراف لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا آمریکا دست کم 10 نفر جان باخته و همین تعداد نیز زخمی شدند. پلیس محلی میگوید مردی مسلح به این کلوب شبانه در 13 کیلومتری لس آنجلس وارد شده به سوی هزاران نفر تیر خالی کرده است. تیراندازی شبانه صورت گرفت. این فرد فرار کرده است و هنوز معلوم نیست که انگیزه حمله چی است. طبق بعضی از گزارش‌ها وضع برخی از زخمیان سنگین است. این پنجمین تیراندازی مرگبار در ایالات متحده آمریکا از ابتدای سال است. حمله به این کلوب شبانه در میان این حمله از همه بیشتر تلفات داشته است. در ماه می سال گذشته در پی حمله به یک مکتب در تیخاس 21 نفر جان داده بود. در یک سال گذشته در تاجیکستان 60 بلاگر رسما ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته 35 نفر زیاد بوده است. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان، بلاگران در این مدت از درآمدهایشان در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص یوتیوب و اینستاگرام 1.3 میلیون سامانی مالیات یا انداز پرداختند. مقامات آن را کم میگویند چون باور دارند بلاگران تاجیک در سال گذشته در عموم زیاد از 29 میلیون سامانی درآمد گرفتند. تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. بعضی از بلاگران ادعا دارند که برعکس درآمد آنها کاهش یافت. کمیته انداز گفته است تا این مدت به 80 بلاگر برای ثبت نام آگاهی داد. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صفحه بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزوده است. وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان از دادگاه ناحیه لنینی شهر بیشکیک درخواست کرده است که فعالیت آزادتیک مدیا، بخش قرغیزی رادیو آزادی را در این کشور همچون واسطه اخبار عام قطع کند. در شکایت وزارت به دادگاه آمده است گزارش ویدیویی درباره مرز قرغیزستان با تاجیکستان حذف کرده نشده است و آن هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد. به گفته مسئولان وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان، عمل آزادتیک مدیا خلاف طلبات قانون این کشور درباره وسایط اخباری آن بوده. طبق ماده 23 قانون مذکور تبلیغ جنگ، زورآوری، بی‌رحمی و تحمل ناپذیری نسبت به خلق و ملت‌های دیگر منع است. وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان روز 26 اکتبر سال گذشته سامانه آزادتیک مدیا را برای 2 ماه بست و دیرتر محدودیت را دراز کرد. سبب یک برنامه ویدئویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان گفته شد. با باور مقامات قرغیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان باستاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسایش وریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. رهبریت رادیو آزادی این تصمیم را تعقیب رسانه‌های آزاد نامید. حکومت قرغستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخ گوست. دمیر بانک قرغستان روز 31 اکتبر سال گذشته صورت حساب های بانکی ازاتک میدیا را محدود کرد. 7 حزب ثبت شده قزاقستان را به انتخابات پارلمانی راه دادند. در این باره روز 20 ژانویه کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور خبر داد. انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در قزاقستان روز 19 مرد برگزار خواهد شد. مقامات قزاقستان سال گذشته اعلام کرده بودند که برای ثبت نام حزب‌های سیاسی سبکی‌ها دادند. در این مدت در قزاقستان 2 حزب به حکومت صادق، بایکات و جمهوری تأسیس شد. ثبت نام حزب‌ها برای اشتراک در انتخابات 20 ژانویه شروع شد و تا 18 فوریه ادامه می‌کند. هیچ کدام از انتخابات قزاقستان از سوی ناظران غربی آزاد و عادلانه بها دادن نشده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در ناحیه جیهون یا قمسنگری سابق مردی را دفن کردند که به قبل نزدیکانش در روسیه زندانی بود ولی در جنگ اوکراین کشته شد. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات دارم. شمسیدین قادیروف 47 ساله بود است. او را روز 19 ژانویه در زادگاهش جماعت 5 ناحیه جیهون گوراندند. پیوندانش گفتند 2 سال پیش به گناه قاچاق مواد مخدر 14 سال از آزادی محروم شده بود. رحمدین قادیروف برادر شمسیدین قادیروف روز 23 ژانویه بر رادیو آزادی گفت او در شهر ولگاگرد روسیه ادای جزا میکرد و ماه می سال 2022 به جنگ اوکراین برده شده است. گفت که نمیداند این کار مجبوری صورت گرفته است و یا اختیاری، اما برادرش امید داشت است که زود آزاد می شود. رحمدین قادیروف گفت آغاز اقتباس، اول به پسرش گفت است که به جنگ می رود. ما خبردار شدیم، خواهش کردیم که نرود، گوش نکرد. گفت که 6 ماه می جنگد و اگر زنده ماند آزاد خواهد شد، ولی کشته شد. پایان اقتباس. به قول برادرش شمسیدین قادیروف روز 20 نوامبر سال 2022 هلاک شده، جسدش را پس از 2 ماه از روسیه به تاجیکستان فرستادند. در سندها سبب رسمی مرگ او را ضربه به پای نامیدند. رحمدین قادیروف هم میگوید تنی برادرش درست بود، اما از زانو پایان پایهایش نبود. در 2 ماه اخیر خبر مرگ کمش 4 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. جسد بلبل دولتشایوی 47 ساله را از ناحیه دوستی ولایت ختلان روز 11 ژانویه در زادگاهش گوراندند. نزدیکانش گفتند که او به گناه قاچاق مواد مخدر از سال 2007 در زندان سنک پیتربورگ بود ولی در اوکراین کشته شد. در ماه دکبر سال 2022 در ولایت ختلان جسد 2 نفری را دفن کردند که به قبل پیوندان و دوستانشان در روسیه زندانی بودند، اما ناگهان در اوکراین پیدا و هنگامی درگیری کشته شدند. بابا عزیز تویدیوف 22 ساله بود، منوچر شادوف 28 سال داشت. بنا به بعضی گزارش‌ها یکی از 2 شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمان زده است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام می‌برند. مقامات تاجیکستان از زندان به جنگ رفتن شهروندان کشور را تصدیق یا رد نکردند. بر اساس آمار 2 سال پیش در بازداشتگاه زندان‌های روسیه تقریبا 10,000 شهروند تاجیکستان را نگه می‌دارند.
یک سر چشمه ای تویی، با پایین ها منو دریا منو دریا دور از خوزی مرفعی ما منو دریا منو دریا تو همراهی مدو تنها منو دریا منو
در تاجیکستان دیگر باره شکایت ها از قطع نیروی برق زیاد شد. ساکنان از ولایت های سغد، ختلان و ناحیه تابع مرکز میگویند سه روز اخیر انتقال برق به منزل های آنها شبانه قطع می شود. محدود شدن انتقال برق در روزهای سرد نگرانی زیاد را به میان آورده است. مقامات از شرح مسئله خودداری می کنند، اما طبق اطلاع رسانه ها در روزهای اخیر تاجیکستان انتقال برق را به ازبکستان زیاد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. محله توردیو ناحیه رودکی در 7 کیلومتری دوشنبه جایگیر شده است. به گفته ساکنانش از روز 20 ینور از ساعت 10 شب تا 5 صبح برق قطع می شود. جمعبای عبدالرحمنوف ساکن محله توردیف می گوید
شب ساعت 10 می مورد می کشم و پگوی ساعت 5 هم خیلی بوگیرون می شود. زنگ بزنیم میگن که خیلی اول شدگی این شدگی و شدگی خیلی چی بخونه میشد.
خاموش شدن برق در تیرماه زمستان برای ساکنان تاجیکستان چیزی غیر مقرری نیست، اما نبودن برق در روزهای سردترین زندگی ساکنان را مشکل تر کرده است. غذا زرابوف ساکن دیگری محله توردیف ناحیه رودکی به خبرنگاران آزادی گفت
خیلی اگه خیلیش انگیش نداره یا خیلیش هیزم نداره یا خیلیش ناخونه همینو در از او بیخوا.
شکایت ها از بی‌برقی تقریبا از همه منطقه‌های تاجیکستان صدا می‌دهند بجز از بدخشان. ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که صرف نظر از دستور رئیس جمهور در انتقال برق محدودیت جاری شده است. روز 11 ینور با شروع سردی‌های شدید در کشور، شرکت برق تاجیک اعلان کرد که با دستور رئیس جمهور محدودیت برق از میان برداشته شد. به گفته ساکنان بعد این اعلان فقط 10 روز بدون محدودیت با برق تامین شدند. یک مسئول اداره برق در ناحیه رودکی در صحبت بدون میکروفون گفت برق با سپرش بالا قطع می شود، اما شرکت برق تاجیک، شبکه‌های انتقال و هم شبکه‌های تقسیمات برق درباره دوباره جاری شدن لیمیت در کشور رسما چیزی نگفتند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر از این شرکت‌ها تا این دم بی‌نتیجه بود. در همین حال مقامات ازبکستان گفتند برای تامین ولایت سرخان‌دریا واردات برق را از تاجیکستان آغاز کردند. خبرگزاری فارس با تکیه به خبرنگارش در تاشکند نوشته است 11 ناحیه ولایت سرخان‌دریا از حساب برق تاجیکستان تامین کرده می شوند. مقامات تاجیکستان درباره فروش برق به ازبکستان رسما چیزی نگفتند، اما انتقال برق به خارج کشور انتقال را در داخل کشور زیاد کرده است. برخی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات باید اول مردم تاجیکستان را با برق تامین کنند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که خاتمه دادن به بحران انرژی و تأمین منظم مردم با نیروی برق یکی از اولویت‌های کارش است، اما با گذشت سال‌ها مردم همچنان از کمبود نیروی برق تنقیصی و عذاب می‌کشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سردی های کم سابقه روزهای اخیر باعث خروج برخی از بیماری ها در تاجیکستان شده است. پزشکان در کنار افزایش بیماری های سرایتی همچنین خروج بیماری های قلب و قند در میان ساکنان تاجیکستان را مشاهده کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از احتمال موج دوم خروج بیماری ها در هفته های نزدیک را پیش بینی می کند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اطراف بیمارستان بیماری های سرایتی دوشنبه در فرق از سالهای خروج بیماری کووید 19 در دو سال پیش و ماهای اخیر سال گذشته کم آدم است. مرادعلی سفرعلیف معاون سرطبیب بیمارستان سرایتی دوشنبه در شرح این حال به رادیو آزادی گفت که فعلا از 79 بیمار در این مؤسسه تنها 9 نفر گرفتار بیماری زکام است و باقی مانده از بیماری های دیگری سرایتی تبابت می شوند.
هوای سرد یعنی خصوصیتی پست کردنی معصومیتی جزئی می گیم، یعنی مثل ایمونیتی می گویم. یعنی هوای سرد این خصوصیتی پس کردن مسئولیت جزئی روحی نفس رو به وجود می آورد، در چنین حالت افزایش ویروس ها زیاد می گردد.
اما در روزهای اخیر سرد زمستان برخی از ساکنان از خروج بیماری های قلب و فشار بلندی و بیماری های دیگری مزمن شکایت میکنند. ملکه یوسفوا طبیب بیماری قلب در بیمارستان ابن سینا به این نظر است که هوای سرد به تنگ شدن رگ های خونگرد و گردش خون در جسم انسان سبب می شود. به گفته این پزشک تاجیک، معمولا گرفتاران این بیماری ها بعد از چند روزی دوباره گرم شدن هوا به آنها مراجعه میکنند.
و بعد که هوا که گرم شد، مریضای ما خیلی زیاد شدند با خروج بیماری ها، با عریضه های بیماری.
ساکنان دوشنبه در پرسش های سری راهی رادیو آزادی گفتند که هرچند در روزهای سرد لباس گرم می پوشند، ولی از گرفتاری به بیماری های مختلف ایمن نیستند. با گفته آنها در خانواده هایشان کودکان نیز زیاد به بیماری های سرایتی گرفتار می شوند. هواشناسان تاجیک بعد از چند روز گرمتر شدن هوا در تاجیکستان سردی دوباره را پیش بینی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز از احتمال موج دوم بیماری های روی نفس در کشور هشدار میدهد. با گفته نوروز جعفرف، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تمدید تعطیل مکتبخانه ها با کاهش گرفتاری به بیماری های موسمی مساعدت کرد، ولی تا اول ماه فوریه خروج دوباره بیماری ها امکان پذیر بوده است.
تا ماه فوریه به هر حال یک گوانه دیگه ولی ما انتظاره.
مقامات تاجیک نیز با در نظر داشت فرارسی فصل سرماهای شدید، محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان را لغو کرده است که گفته می شود این تصمیم به منظور تامین گرمی در منزل ساکنان گرفته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیرما، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکام مانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روحای نفس دوچار میشویم. یعنی در موسم با سرشدن موسم سرما زیاد شوی این بیماری ها زیاد است، از سبب اینه که این بیماری ها بیماری ویروسی میباشند و اونها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه های گزارش آنها اساسا راه های با راه نفس هواگی قطرگی می باشد.
بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندند. به نظر شما سببش در چی است؟
یکی از سببهای وزنین گذرانیدن بیماری های زکام یا بیماری های سرایت شدید ویروسی راه های نفس این پس شدن سطح مسئولیت است. سببهای پس شدن سطح مسئولیت این سببهای گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز میتواند سطح مسئولیت نیتی آدمان را پاس کنند. این حال بیشتر با عریضه های زکام، این التهاب راه های نفس، التهاب ششها با ما بیشتر کودکان و شخصان کلونسال مراجعه میکنند که آنها بعد از دو سه روز بیماری با عریضه ها با بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب های زیاد دوچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن عریضه ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیر غذای نسالیم، حیاتی نسالیم و اینچونین سبب دیگران شده میتواند که سال تا سال این ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده استوده و مسئولیت به هر یک ویروس درودراز نیست، کوتاه مدت است. میتوند که یک شخص در اگر دو سه مراتبه به زکام گرفتار شود.
خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدن؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبوک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟
برای پیشگیری کردن بیماری های زکام، بیماری های سرایت شدید ویروس راه های نفس، این پوشیدن نقاب های یکرته، ریویا کردنی ریجه خوراک سالم، آب و تاب دادنی بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیاتی سالم، باز اینچونین بالان برداشتن سطح مسئولیت، این عامل های هستن که میتوانند ارگانیزم رو آب و تاب یابند و گرفتار شدن به بیماری سرایت شدید ویروس راه های نفس و زکام کم گردد. اینچنین در موسم زمستان در آن جای هایی که بیماری های زکام زیادن باید آدمان کوشش کنند که در آنجا کمتر جمع شوند، یعنی راه های گزارش چیخه که ما میگویم هواگی قطرگی است، کانتاکت یا تماس را کم کنم با بیماری های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت دریافت کردن شخصانی گرفتاری بیماری های زکام که با شکایت های سلفه خشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، بعد آنها پیش از همه یکم به طبیب اولوی مراجعه کنند. آن شخص بیمار نیز باید خود نقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الوهیده تبوبت خود را گیرد و وای می هم اسباب یعنی که اون شخص خود منبع سیرویت است، باید هم نقاب پوشد و هم شخص بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد.
و یک شکایت دیگری مردم هم همین است که کودکان در این شب و روز زیادتر به هم بیماری های زکام گرفتار می شوند. شما هم گفتید که بیشتر کودکان و کلانسالان مراجعت می کنند و شما با همین نشانه ها، سببش در چه است که کودکان زیاد گرفتار می شوند و بیماری زکام؟
بیماری زکام بیشتر در کودکان و شخصان کلانسال می تواند به عریضه های گوناگون آورده رسانه، که از این عریضه ها التهاب شش ها و التهاب راه های نفس می باشد. برای پیشگیری کردن زکام ما دو نمود دو راهی پیشگیری داریم. پیشگیری مخصوص این گذراندن ایم در مبین اهالی و دویم این پیشگیری غیر مخصوص است. و پیشگیری غیر مخصوص داخل می شود آب و تاب بدن، طرز حیاتی سالم، غذای سالم، پوشیدن نقاب های یکرته، اینچنین تازه کردن آب و هوای خانه، غیر از این با ریویا کردن فاصله اجتماعی. هر یک شخصی که در آن ها علامت های بیماری، بلندشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد مشک ها، این چنین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت به طبیبانی اولوی و یا طبیبانی سرایت شناس منطقوی مراجعه نمایند و به خود تبوبت کنی دست نزنند. این چنین آنها باید کوشش کنند که به خود الوهیده گردانی، یعنی سامایزالیاسیا کنند و از رفتن به جاهای جمعیتی، بازار و مسجد، به مهمانی خودداری نمایند و از خودداری نمایند، چونکه ما گفتیم بیماری با راه هواگی قطرگی پهن می شود، دیگر شخصانی از آنها سرایت نیابند.
تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که همصحبت ما بودند سیاره یار و پزشک سرایت شناس بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.
چهره زیبای تو رشت بوتانی آذری، هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری، چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. آفاق را گردیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.
بی‌برقی‌ها در سرمای شدید افغانستان باعث انتقاد حکومت طالبان از ازبکستان شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان روز 22 ژانویه ضمن سخنرانی در یک همایی در کابل از ازبکستان انتقاد کرد که صادرات برق را در شرایط دشوار قطع کرده است. وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان با ازبکستان این شاهبیت سعدی را خوانده است که دوست آن باشد که گیرد دست دوست. او از ازبکستان خواسته است در این زمستان سرد و دشوار در بخش انتقال برق به افغانستان به وعده خود وفا کند، به آن وعده خود پایبند بمانند که به شرکت برشنا وعده کرده است که بیش از 400 مگاوات برق را به افغانستان فراهم می سازد. متاسفانه که آن برق را اکنون قطع کردند و شهروندان با مشکل روبرو می باشند. حکمت الله آخونزاده رئیس شرکت برشنا که زیر رهبری حکومت طالبان می باشد، در پیام به رادیوی افغانستان آزاد سبب قطع برق در کابل و دیگر ولایت‌ها را مشکل تکنیکی در ازبکستان خواند. اما وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان می گوید که ازبکستان برق را به افغانستان قطع کرده است. ساکنان کابل می گویند که در یک شبانه روز همگی 2 ساعت برق می گیرند و گفته آنها برق وقتی می آید که مردم خوابند و هیچ نیازی به آن ندارند. نبود برق در کابل و ولایت های دیگر افغانستان سبب شده است مردم برای گرم کردن خانه هایشان از گاز و انگیسنگ استفاده کنند. استفاده از این مواد سوخت هم سبب جان باختن ده ها نفر شده است. ساکنان کابل در حال از نبود برق انتقاد می کنند که حکومت طالبان چند پیش از 2 قرارداد برق میان افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان خبر داده بود. مقامات حکومت طالبان آخری هفته گذشته اعلان کردند که بر اثر سردی ها بیش از 100 نفر در افغانستان جان باختند. منطقه آسیای مرکزی و شمال افغانستان این موسم سردترین زمستان ها را در سالهای اخیر تجربه می کند. روزهای اخیر در کشورهای دیگری منطقه از جمله تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان مردم از بی‌برقی و کمبود مواد سوخت شکایت می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سه مشزنی تاجیک به نیم فینال مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله که در تایلند جریان دارد راه یافت. سنه برگزاری جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه اعلان شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران جوان داوود محکموف، عبدالملک بولتایف و شهباز حیاتوف در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مشت‌زن‌های تا 22 ساله که در شهر بانکوک تایلند جریان دارد به دور نیمه نهایی راه یافتند. در نیم فینال داوود محکموف در وزن تا 71 کیلو با صابرجان آقالیقوف از قزاقستان، عبدالملک بولتایف در وزن تا 73 کیلو با علاخان عبداللهیف از ازبکستان و شهباز حیاتوف در وزن تا 80 کیلو با حلیمولات رحیماندو از چین رقابت میکنند. ولی چهار مشت‌زن دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. ابوبکر مرادزاده در وزن تا 60 کیلو که در اولین رقابت خود بر مین یانگ از چین غالب شد، در دوری بعدی از تلگات سرینبتوی قزاق شکست خورد. اسدبک منانوف در وزن بیش از 92 کیلو در چهاریک فینال از جهانگیر زاکیرو ازبکستانی مغلوب گردید. قبلا در سبقت مردان خسرو خان رحیموف در وزن تا 57 کیلو در دوری اول از جریکو اکایلری فیلیپینی ناکام شده بود. یگانه نماینده تاجیکستان در سبقت زنان بی بی نشستما خالوا در وزن تا 60 کیلو در دوری اول قوازمایی را در دوری اول به نامین یردن از مغولستان باخت. در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا که میان جوانان تا 22 ساله بار دوم برگزار شده است، 149 مشت‌زن از 20 کشور قاره اشتراک دارند. یادآور می‌شوم ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله که سال گذشته در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود 11 مدال از آن جمله یک نشانی طلا به دست آوردند. مدال طلا را دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلو صاحب شد. خبر دیگر، مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز می‌یابد. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر می‌گردد. آقای اورونوف افزود
در جریان واخوری های مسابقه انعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه کشی به دو گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، شادمان حصار، دوشنبه شهر دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان دو دسته‌ای راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب به جز از جام و مدال های طلا 50 هزار سومانی سپرده میشود. جایزه داری نقره 30 هزار سومانی و جایزه داری برنجی 20 هزار سومانی میگیرند.
سلام، شما برنامه مهمانی رادیو آزادی را تماشا دارید. همصحبت ما نوباور چناروف، سراینده معروف تاجیک است. خوش آمدید.
خوشید، سلامت باشید.
نخست می گفتید که سال 2022 برایتان چگونه بود؟
پیش از همه سلام خود را به شنوندگان و تماشابینان رادیو آزادی می رسانم. خیلی از دعوت شما خیلی شدم و در باره دازور سال 2022 بگویم که چی بگویم؟ بگویم که خوب گذشت.
لطفا می گفتید که چی نقشه های داشتید که عملی شدند و یا که عملی نشدند؟
خوب، آدم همه وقت با نقشه زندگی می کند و با امید زندگی می کند و ما هم خیلی نقشه های زیاد داشتیم. البته که همه نقشه ها اجرا نشدن و بعضی نقشه ها اجرا شدن. برای مثال سرودو تیار کردیم، سرودوی نو تیار کردیم، یعنی که این نقشه بود که ما با سرودوی نو تیار کنیم. سرودوی نو تیار کردیم و طرف دیگرش که به نقشه، یعنی که نقشه به اتمام نرسید، یعنی که ما اونو رو ثبت نکردیم که پیشکش مخلصان رو گردانیم،
یعنی فرصت نشد.
فرصت نشد دیگر، نشد. بعضی وقتا بود که در گروه دو نفر بیمار شدن، با خودم کمی اولم خوب نبود و همه خیر روز روز گذشت گذشت، گفتیم که این روز میکنیم، فردا میکنیم، پس فردا میکنیم و همه خیلی انجام سال.
فضای فرهنگی تاجیکستان برای یک سراینده تا کجا مساعد است؟
ما تمام هنرمندان، تمام سراینده ها میبینیم و دیده استودهیم از طب شبکه برای مثال اجتماعی و تلویزیون های شبکه های دولتی که کدام هنرمندی که چیزی چی ایجاد میکند، چیزی چی میخوند، یعنی که آزاد هستند. پیش از همه برای هنرمندان یک آزادی است و این آزادی بر حال در هنرنمایی این هنرمندان حس کرده میشد، یعنی که چیزی که هنرمندان کی هستند، چی هستند، چی پیشنهاد میکنند، یعنی که باید پیشکش کرده میشد. و از دیگر طرف این وابستگی دارد به خود هنرمندان، به خود سرانندگان که اونها چی پیشکش میکنن، تو کدام درجه، تو چه کدام درجه اونها میتونن یک چیزی خوب و یک چیزی کوسته رو پیشکش کنن. یعنی فضا در برای فضای فرهنگی ترکستان، یعنی که فرهنگ فضای فرهنگی و بستگی دارد به خود همون هنرمندو، یعنی که اون فضا رو اونها باید درست کنن، اونها باید خوش روی کنن، سایقل دین یا که تماما کوسته کنن.
در باره صفت و محتوای سرودهایی که در یوتیوب نشر می شوند شما چی نظر دارید؟
بسیار پست. سرودهای علاوه خصوص سرودهایی که یک سوال بسیار خوب است، بسیار سر وقتی است، حتی سر وقتی نیست، کمی دیرم شد به فکرم. ببینید که این هنرنمایی، این سبتویی که در شبکه های اجتماعی پان کرده میشن، من یعنی که در نظر دارم موسیقی مایه، موسیقی تاجیکستان بسیار بسیار بزیب است، بسیار کوسته است. و ببین که با علمهارش این است که همون یک چیزی بیمانی، یک چیزی بسیار دغل، بسیار بد، از یکون توی، از یکون معرکه که مثل از یکون کنج تاجیکستان سب کرده میشد و اون پرتوفته میشد با چیز اجتماعی. و حتی خود سرودای ما هم، قریب که از تمام در توی یکون در یکون معرکه ما هنرنمایی میکنیم که با تلفن سب میکنن، بعد اون همه بذارن در شبکه اجتماعی. و متاسفانه باز همون چیزی که بسیار دغل است، بسیار بزیب است، یعنی که شنوندگانش بسیار تر هستند. و اون چیزی که ما خوب تیاری میبینیم، خوب درست میکنیم، خوش روی سب میکنیم، با قول لایکوش کم ترند.
سرود کبوتر در شبکه های اجتماعی شروع غوغا برانگیخت، آوازخوان های زیادی هم از تاجیکستان و هم بیرون از آن متن رو دیگر کردند و یا به زبانهای گوناگون سرایدند. بعضی ها نمی دانند که این سرود در اصل مال کی است. شما هم این سرود رو خونده اید، کمی درباره این سرود معلومات می دادید؟
در بسیار جا گفتم و بازم میگم که این سرود، این مال ماست، مال گروه شمس است، مال من است و مال خلق است. چون که این سرود در بدخشان به زبان بدخشانی، به زبان روشانی، یک 20 سال، 30 سال، 40 سال پیش سرایده میشد، با تماما دیگر طور، با طور دیگر سرایده میشد و اولن سرایده میشد. و در یک سفر ما این سرود شوخ شوخ کنان در خانه یک دوست خوندیم، من با گیتار خوندم که فرزندانش بسیار موسیقی، کودکاش بسیار موسیقی دوست میدارن. و وقتی که من این سرود خوندم، شوخی کرده خوندم، اون کودکو بسیار بوجد اومدن. وقتی که من استودم، یکی از اونها تو چنون قهر کرد که تو اقارتم کرد. بعد گفتیم که ما میریم دوشنبه این سرود ثب میکنیم. بعد دوباره اومدیم با استودیو اومدیم که کار کردیم بالا این سرود و تمام همش دروش شد و من امون موسیقی اولش که 30 ثانیه که هست من از استاد دلیر نظر برای فیلم مجسمه عشق نویسته بود این موسیقی. من به دلیر گفتم که دلیر ممکن من این موسیقی را در اینجا گذارم، گفت که اجازت هست با 100%. و من این را گرفتم اجازت کردم، بعد این را ثبت کردیم با چکلی که بود و من از خودم بعضی سخنو به زبان دولتی به زبان تاجیکی گذاشتم که برای من اونقدر معقوله شد. بعد با یکی از شاعرای جوان نعیم کریم زنگ زدم گفتم که بیا همین نویس از سر به زبان تاجیکی نویس. بعد نویس بو قبول نکردم، بود دوباره روی کردم بو قبول نکردم. بعد گفتم که بیا یک کار کنیم که یعنی من با قول شیر و شکر کنیم که اینا همون از اون جیو چطا بمون و دیگرش به زبان دولتی به تاجیکی نویس و یک دو بندش من به زبان روشانی میخونم و این خیر شد و این قبول شد. بعد این سب کردیم دیگر در روز اول که ما در یک کنسرت در یک برنامه کنسرتی این سرود خوندیم که دیدم که تماما این سرود کبوتر بسیار بلند پرواز کرد.
با نگاه مستی جمالت شدم به می و ساغر از امجیبشتا، یا تو بیا باز با پهلوی من یا که مرا بر از امجیبشتا، یا تو بیا باز با پهلوی من یا که مرا بر از امجیبشتا. ای مکبوتر از امجیبشتا، ما که تو پر پر از امجیبشتا. ای مکبوتر از امجیبشتا، ما که تو پر پر از امجیبشتا.
آیا یکم نفر برای بازخوانی آن از شما اجازت پرسید؟
دیدم که بسیار بچه های خوندن سر کردن ولی از من یکم کس اجازت نپرسید بغیر از امون جوانی که جهانگیر از ازبکستان و که زنگ زده بودن گفتن که ممکن من این سروده بخونم. بعد گفتم مایلش، من فهمیدم که اولی شد که یک چیز دیگر میگنم. بعد گفتم اول با من روی کنید و چیزی که روی کرد من قبول نکردم. یعنی که این وریانت به زبان ازبکی که جهانگیر میخونن اینم ما کردیم و دوباره بعد یوسمین گرفت و دیگر یک گروه دیگر هم به من زنگ زدن از امریکا، هندو هستن، اونا هم زنگ زدن. من گفتم خیلی خوندن گیرید. بعد دیگر بچه ها زیاد به من زنگ میزن که بخونه. گفتم در کنسرت ها گفتم خیلی بخونه دیگر.
آه تو کبوتر یا کیتاری یا با گلستان دلم میبری. آه بو کبوتر یا کیپری آیوز دلبر گونچه چرایلی. آی مو کبوتر از اون شیشتا ما کی دو پاپا از اون شیشتا. از خوک نم راستا پده پاپه سلو به مسمر از نم شیفشتا. از خوک نم راستا پده پاپه سلو به مسمر.
در تشکیل کنسرت و راه اندازی سفرهایتون و برنامه های هنریتون چی مشکل دارید؟
برای ما همچون گروه شمس به کمی مشکلی هست، مشکلی وجود دارد. از چی سبب که ما اگر ما سفر برای مثلا دعوتنامه فرستادیم، ما حتما پیش از همه من همه وقت میگم که ما گروه هستیم، ما 9 نفر هستیم یا 10 نفر هستیم و این یک مشکلی است که ما زیاد هستیم و کم مثل پرودوسر و کم برنامه ریزان ما بکله میگیرن، کم وزنی نمی کنن برای اونو. این یک مسئله است و دیگر مسئله این وضعیت تمام دنیا خوب نیست. برای مثل ما تو پاندیمی قریب که 8 سفر هنری بود من میکردم با اروپا و با مروک و با الژیر و با این دولت ها، ولی متاسفانه این پاندمی شد و بعد از پاندمی این یعنی که بوران و بعد دیگر این چیزهای سیاسی و این چیزها دیگر اونقدر فکر میکنم اونا هم دیگر در تکپو هستن و خواهش هم ندارم و من هم اونقدر خواهش ندارم یکون جو سفر رو یکون سفر هنری. برنامه داشته مثل برای یک برنامه ماهی خود مارت نوروز بود اوکراین می رفتیم کنسرت، ولی فوریه سر شد. همین وقت در پیش از همین بو یک برنامه کلان در استانه داشتیم کنسرت، اونم لغو شد. گفتن که چی می شود، اما در اول همه مردم نفهمیدن چی می شود.
اگر از شما پرسند که تنها یک مشکل اسرده توجیک رو گوید، شما کدام مشکل رو می گفتید؟
مشکلی یک گپ اگر گویم این ایجادکاری بوده دیوتر باشد، ایجادکاری کم است.
منظورتون که منظورم... شایرها یا که آهنگسازها که ایجاد نمی کنند؟
خب نه، شایرها زیاد ایجاد می کنند، آهنگسازها نه. و شما دیده استودید که تمام سرودهایی که ما در تمام جای هنرمندان ما میسرند، علاقه که سرودهای قبلی هستن، سرودهای پیش هستن، سرودهای از استاد خدا رحمتی احمد زویر و زیادترش از ایجادیات مردم افغانستان هستن. حتی سبک و ضرب و اون چیزا علاقه اگر دقت دیم، من نمیگم که چیزی بد است، این بسیار خوب است، این بسیار پیشروی است، ولی ایجادیات کم است. یعنی خون و خواه لحن است و اسلوب است، اسلوبی که با مثل یک فرزند توجیک ایجاد میکنه اون چیزی برای دیگر میشود. کمی اسلوب خود دارد، کمی ناخون خود دارد، نقطه خود دارد.
پیشنهاد شما برای رشد صنعت، صنعت توجیک چی است؟
پیشنهاد این دنیا یک دنیای لیاقتگرا است، دنیای خیلی مدرن است، خیلی تیز و تند است. ما باید از علم زمانوی، از فرهنگ زمانوی برخوردار باشیم و با طور زمانوی از چیزهای سنتی خود استفاده برده ایجاد کنیم و از این وابستگی دارد ذوق شنوندگان ما. و از وقتی که ذوق شنوندگان ما با یک ذوق بلند پیدا کردن، این پیشروی فرهنگ و پیشروی فرهنگ و عموماً برای پیشروی ملت خیلی فایده کلامی دارد.
و تمنیات شما با مخلصانتان
با این سیاره ما بگذار که آرام باشد، آباد باشد و تمام مردم ها صحت و سلامت باشند و چیز فکرانشان بگذار که تماما تازه باشد، پاک باشد، که برای همچون انسان باید ما عمرمون را بسر ببریم. صحت سلامتی میخوام برای تمام مردم سیاره، برای تمام مردم آرامی میخوام، خوشی و خوشوقتی میخوام.
شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است.
سرخط خبرها: مرگ چهار کودک در کلی یخبسته در تاجیکستان، آتش زدن قرآن بحث ترکیه و شویتیا را گرم کرد، بلاگران تاجیک بیش از 1,000,000 سومونی انداز دادند. سلام بیننده های عزیز، امید دارم خوبید و ما را تماشا میکنید. نویدی بامدادی از دوشنبه تقدیمتان میشود. امروز دوشنبه 23 ینوار است. محدودیت نیروی برق که در تاجیکستان از 11 ینوار بکار شده بود ظاهرا دیگر بار جاری شده است. در سه روز اخیر ساکنان از منطقه های گوناگون تاجیکستان به رادیو آزادی شکایت کردند که از ساعت 22 شب تا 5 صبح برق ندارند. مسئولان شرکت برق تاجیک تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. این یهود روزی 12 ژانویه در اعلامیه گفته بود که تمام گوشه های کشور رو به محدودیت با نیروی برق تامین میکند. این تصمیم پس از آن اعلان شد که قرارداد نوی تاجیکستان با حکومت طالبان برای صادرات برق به افغانستان با واکنش های تند در شبکه های اجتماعی دچار شد. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیادی نیروگاه های زیاد تا حال حالی خود را نیفته است. مقامات همورا مشکل را با کمی آب در آبانبارها پیوند می دهند. در این زمان مقامات می گویند سال گذشته با مبلغ زیاد از 106 میلیون دلار به خارج برق صادر کردند. این آمار در مقایسه با سال پیش 11% زیادتر بوده است. تظاهرات در شهر استکهلم بر ضد ترکیه و سایر شوئدیا برای پیوستن به ناتو از جمله با آتش زدن نسخه‌ای از کتاب قرآن سبب اوج گرفتن تنش بین دو کشور شد. آن هم در زمانی که شوئدیا برای ورود با ناتو با حمایت ترکیه یکی از اعضای مهم آن احتیاج دارد. وزارت امور خارجه ترکیه روز 21 ژانویه گفت ما حمله رزیلانه به کتاب مقدس خود را قاطعانه محکوم میکنیم. بیانیه بعدی آن نشر شد که یکی از سیاستمداران از جناح راست افراطی شوئدیا نسخه از کتاب قرآن را در نزد سفارت ترکیه آتش زد. وزارت خارجه این کشور از مقامات شوئدیا خواست آنها را که قرآن را سوزاندند به جوابگری بکشد و از تمام کشورهای جهان دعوت کرد به ضد اسلام ستیزی چاره های مشخص بیندشند. کتاب قرآن را راسموس پالودان رهبری حزب راست افراطی سختگیر آتش زد. او که شهروندی شوئدیا را دارد در گذشته هم در چندین تظاهرات دیگر عین کار را کرده است. خودش درباره این عملکردهایش تا حال واکنش و یا شرح نداده است. چندی از کشورهای عربی هم آتش زدن قرآن در شوئدیا را محکوم کردند. در نتیجه یک فاجعه در ولایت خطلون در جنوب تاجیکستان سه کودک زیر آب یخ بسته مانده به هلاکت رسیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 22 ژانویه با نشر بیانیه رسمی نوشت فاجعه شام 21 ژانویه در دهه غرب‌درای جماعت بلخوب ناحیه مومین‌آباد رخ داده است. با گفته مسئولین کمیته سه پسر دو نفرشان 5 و یک 4 ساله هنگام یخبولک در بالای آبانبوری ده زیر یخ فرو رفته از سرما جان دادند. یکی از ساکنان ده به رادیو آزادی گفت یخی زیری پای چهار کودک با وزنشان تاب ناورده شکست است و یکی از این تیفلون زنده مانده است. خدایدادی بختیاری 7 ساله عین زمان در شفاخانه بوده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت که ساکنان ده تنی بی‌جان تیفلون را از آب بیرون آورده برای تشخیص به مقامات انتظامی سپردند. دو روز پیشتر از این فاجعه در ناحیه حصار عینی حادثه رخ داده است. یک کودک را نجات دادند اما یک نفر دیگر جان داد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از والدین خواست است کودکان خود را در این روزهای سرد به نظارت نگذارند. کمیته کار با زنان در تاجیکستان با قضیه پرسر و صدای عروس خوشدامن در اسفرا واکنش کرد. مسئولانش روز 22 ژانویه با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی گفتند خوشدامنی را که در نوار برای بریده نان عروس را استنتاق می‌کرد دیدند. با گفته آنها نوار یک سال پیش ثبت شده، حالا عروس خانواده فرزند دارد. در اعلامیه کمیته کار با زنان گفته شده است که سبب مناسبت ننگین خوشدامن را معین کردند اما تفصیلات ندادند. واکنش کمیته کار با زنان به قضیه کلون خوشدامن در حال است که بحث‌ها در اطراف آن یک هفته باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. در این بحث‌ها بعضی از کاربران از کمیته زنان تنقید کردند که به چنین قضیه‌ها توجه و برای پیشگیری از جنجال در خانواده‌ها کاری نمی‌کند. یک مرکز ادبی در دوشنبه کتاب‌های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه و نشر می‌کند. عبدالجلیل امان مدیر سازمان خیرات می‌گوید جامعه تاجیکستان در برابر کتاب‌های وطنی با کتاب‌های خوبی جهانی نیز نیاز دارد. همکاری ما مولا رجب یوسفی با عبدالجلیل امان صحبت کرد و پاره از آن را با هم می‌بینیم.
بسیاری‌ها در اول گمان می‌کنند که مرکز خیرات یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنشر کنیم، ما ضرور میدانیم که کتاب ما را به فروش گذاریم، چون که یک مبلغی به دست آید، چون که ما کتاب ما را منتشر کنیم. تیراژ کتاب های مرکز خیرات از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتاب هایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم.
آیا مرکز خیرات تنها به ترجمه کتاب‌ها از زبان‌های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب‌های شاعران و نویسندگان داخل کشور را هم نشر می‌کند؟
مثلا ما نیت داریم که نه تنها جهانی، حتی بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر خودمان هم پیشروی خواننده گردانیم. مثلا با نویسنده‌های مثلا یونس یوسفی، استاد یونس یوسفی مثلا، حالا ما در نشر داریم کتاب بهمنیار، سیف علیزاده افردی و هم اینه چون علاقیده چاپ شدن ما میخواییم در حد در کلیات مثلا پر آثار بهمنیار در دو یا سه جیل آثار سر امضای افرادی در دو یا سه جلد من امسال پره پیشوری خواننده گردیم.
دقیقاً سوال بعدی منم درباره سطح کتاب و کتابخانه در کشور است. بسیاری ها نگرانند و میگن که توجه به کتابخانه در تاجیکستان خیلی کم شده از سالهای اخیر. بعضی با زمان شوروی مقایسه میکنن که در اون زمان کتاب‌ها با تیراژ زیادتر چاپ میشدند. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید؟
من فکر میکنم ترغیب فرهنگ کتاب کم است. ترغیب مثلا ببینید یک اشیا رو مثلا در اینقدر ترغیب میکنن فرض کردیم، یعنی تا به امروز ترغیب کتاب در ما معمول نشده است. یعنی ترغیب باید اون در اون سطح باشد که حتی دوردست‌ترین نواحی کشورم باید آگاه باشد که امروز در تاجیکستان چگونه کتاب ها منتشر میشوند.
این تبلیغ باید کی انجام بده؟
یکم اینکه همه اون نفرانی که دلشان به کتاب و کتابخانه میسوزد آنها. دوم اینکه مثلا امروز آزمونی فروغ حساب دانای کتاب است یکی از بهترین آزمون‌هایی است که امروز یک بار دیگر مردم سرجم کرد تا برای کتابخانه. و ببینید که این آزمونی فروغ حساب دانای که طول 4 سال برگزار می‌گردد چقدر انسان‌ها مثلا اشتراک می‌کنند. یعنی ما می‌توانیم به واسطه همون‌ها هم کتاب رو ترغیب کنیم به واسطه آزمون‌ها مثلا.
بینندگانی عزیز، نوار کامل مصاحبه به زودی در سامانه رادیو آزادی و صفحه ما در یوتیوب نشر و پخش می شود. در یک سال گذشته در تاجیکستان 60 بلاگر را رسما ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته 35 نفر زیاد بوده است. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمانی تاجیکستان، بلاگران در این مدت از درآمدهایشان در شبکه‌های اجتماعی و خصوص یوتیوب و اینستاگرام 1.3 میلیون سومانی مالیات یا انداز پرداختند. مقامات آن را کم میگویند چون باور دارند بلاگران تاجیک در یک سال گذشته در عموم زیاد از 29 میلیون سومانی درآمد گرفتند. تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. بعضی از بلاگرهای ادعا دارند که برعکس درآمدی آنها کاهش یافته است. کمیته انداز گفته است در این مدت به 80 بلاگر برای ثبت نام آگاهی دادند. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صفی بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افسود. بخش یک روز تاریخ رو همکاری ما خیرمان بقازاده تقدیم میکند که تحولات مهمترین و تاریخی 23 ژانویه را فرا میگیرد.
بستانشناسان معاین کردند که در عصر 5 پیش از میلاد در حدود استرفشان امروزه در ولایت سوخت مجسمه بنیاد شد که اسمش قلعه مغ میباشد. این یادگاری تاریخی را عبادتگاه یا آتشکده پیروان آیین زردشت مینامند که 12 قرن پیش از پهن شدن دین اسلام ارضی وجود کرده است. به باور تاریخ شناسان مجسمه تاریخی که احتمالاً از آن زمان تا کنون خیلی تغییر یافته است شاهد استیلای اسکندر مقدونی هم بوده است که در عصر 3 پیش از میلاد زیسته تا قلمروهای امروزه تاجیکستان آمده است. ساعت 5 صبح 23 ژانویه سال 1989 زمین در تاجیکستان سخت تکان خورد و دهه شراره ناحیه حصار تقریبا پر از زیر خاک و لای ماند. زلزله سنجان گفتند شدت جنبش زمین 6 تا 7 درجه ریختر را تشکیل داد. تپه بیش از 15 متری خاک بالای 10 ها منزل را برای ابد پوشاند. در این فاجعه مدهش تمامی 200 ساکن دهه شراره جان داد و تنها یک طفل گهواره بند نجات یافت. اسم این کودک را هم بعدی فاجعه شراره گذاشتند. 23 ژانویه سال 2009 نشریه بریتانیایی گاردین نویسنده تاجیک تبار افغانستان خالد حسینی را مشهورترین مؤلف در جهان در سال 2008 نامید و اثرهایش باد پرک باز و هزار خورشید تابان را در فهرست دهگانه بهترین وارد کرد. قصه های نویسنده که ضد نابرابری و اشغالگری های ارتش شوروی و طالبان مبارزه برده است با ده ها زبان ترجمه شده مورد استقبال فیلمسازان هالیوود هم گردید.
بانک ملی تاجیکستان قربی پولی ملی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، نوید بامدادی را دیدید. نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را به ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت خدا نگهدار.
هر زمستان قیمت رو بالا خیلی ارزان شده. 2-3 تومن
ارزان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. برلین آماده است به لهستان اجازه دهد تا تانک های آلمانی لیاپارد 2 را که در اختیار دارد به اوکراین بدهد. وزیر کارهای خارجه آلمان آنالینا برباک روز 22 ژانویه گفت اگر ورشو درخواست کند کشورش اجازه خواهد داد. اگر از ما درخواست کنند زد نخواهیم برآمد. ما میدانیم که این تانک ها حالا چقدر مهم هستند و بنابراین آن را به همتایان خود بررسی داریم. ما باید کاری کنیم که جان آدمان نجات یابد و قلمرو اوکراین آزاد شود، اقتباس آوردند رسانه ها از سخنان وزیر کارهای خارجه آلمان. سروزیر لهستان ماتئوش موراویتسکی قبلا گفته بود اگر آلمان هم نفرستد ورشو و تانک های آلمانی خود را به اوکراین خواهد فرستاد. ما در کنار نشسته تماشا نمی کنیم که چگونه در اوکراین خون می ریزد، نوشته است موراویتسکی در توییتر. حکومت اوکراین از همپیمان های غربی اش خواست برای مقاومت به نیروهای روسیه با آن کشور اسلحه بیشتر از جمله تانک های پیشرفته بدهند و بگویند ظاهرا مسکو به حمله های وسیع‌تر و فراتر از ولایت دنباس آمادگی میگیرد. بر اثر تیراندازی در جریان جشن سال نو چینی در یک کلوب شبانه در اطراف لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا آمریکا دست کم 10 نفر جان باخته و همین تعداد نیز زخمی شدند. پلیس محلی میگوید مرد مسلح به این کلوب شبانه در 13 کیلومتری لس آنجلس وارد شده به سوی هزاران نفر تیر خالی کرده است. تیراندازی شبانه صورت گرفت. این فرد فرار کرده است و هنوز معلوم نیست که انگیزه حمله چی است. طبق بعضی از گزارش ها وضع برخی از زخمیان سنگین است. این پنجمین تیراندازی مرگبار در ایالات متحده آمریکا از ابتدای سال است. حمله به این کلوب شبانه در میان این حمله از همه بیشتر تلفات داشته است. در ماه می سال گذشته در پی حمله به یک مکتب در تیخاس 21 نفر جان داده بود. در یک سال گذشته در تاجیکستان 60 بلاگر را رسما ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته 35 نفر زیاد بوده است. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان، بلاگران در این مدت از درآمدهایشان در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص یوتیوب و اینستاگرام 1.3 میلیون سامانی مالیات یا انداز پرداختند. مقامات آن را کم میگویند چون باور دارند بلاگران تاجیک در سال گذشته در عموم زیاد از 29 میلیون سامانی درآمد گرفتند. تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. بعضی از بلاگران ادعا دارند که برعکس درآمد آنها کاهش یافت. کمیته انداز گفته است تا این مدت به 80 بلاگر برای ثبت نام آگاهی داد. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صفحه بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزوده است. وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان از دادگاه ناحیه لنینی شهر بیشکک درخواست کرده است که فعالیت آزادتیک مدیا بخش قرغیزی رادیو آزادی را در این کشور همچون واسطه اخباری عام قطع کند. در شکایت وزارت به دادگاه آمده است گزارش ویدیویی درباره مرز قرغیزستان با تاجیکستان حذف کرده نشده است و آن هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. به گفته مسئولان وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان، عمل آزادتیک مدیا خلاف طلبات قانون این کشور درباره وسایط اخباری آن بوده. طبق ماده 23 قانون مذکور تبلیغ جنگ، زورآوری، بی‌رحمی و تحمل ناپذیری نسبت به خلق و ملت‌های دیگر منع است. وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان روز 26 اکتبر سال گذشته سامانه آزادتیک مدیا را برای 2 ماه بست و دیرتر محدودیت را دراز کرد. سبب یک برنامه ویدئویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان گفته شد. با باور مقامات قرغیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان باستاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسایش وریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. رهبریت رادیو آزادی این تصمیم را تعقیب رسانه‌های آزاد نامید. حکومت قرغیزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگوست. دمیر بانک قرغیزستان روز 31 اکتبر سال گذشته صورت حساب‌های بانکی آزادتیک مدیا را محدود کرد. 7 حزب ثبت شده قزاقستان را به انتخابات پارلمانی راه دادند. در این باره روز 20 ژانویه کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور خبر داد. انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در قزاقستان روز 19 مرد برگزار خواهد شد. مقامات قزاقستان سال گذشته اعلام کرده بودند که برای ثبت نام حزب‌های سیاسی سبکی‌ها دادند. در این مدت در قزاقستان دو حزب به حکومت صادق، بایکات و جمهوری تأسیس شد. ثبت نام حزب‌ها برای اشتراک در انتخابات 20 ژانویه شروع شد و تا 18 فوریه ادامه می‌کند. هیچ کدام از انتخابات قزاقستان از سوی ناظران غربی آزاد و عادلانه بها داده نشده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کلی 420 شماره 724 053 959 کلی 420 شماره 724 053 959
در ناحیه جیهون یا قمسنگری سابق مردی را دفن کردند که به قول نزدیکانش در روسیه زندانی بود ولی در جنگ اوکراین کشته شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. شمسدین قادیروف 47 ساله بود است. او را روز 19 ژانویه در زادگاهش جماعت 5 ناحیه جیهون گوراندند. پیوندانش گفتند 2 سال پیش به گناه قاچاق مواد مخدر 14 سال از آزادی محروم شده بود. رحمدین قادیروف برادر شمسدین قادیروف روز 23 ژانویه به رادیوی آزادی گفت او در شهر ولگاگراد روسیه ادای جزا میکرد و ماه می سال 2022 به جنگ اوکراین برده شده است. گفت که نمیداند این کار مجبوری صورت گرفته است و یا اختیاری، اما برادرش امید داشت است که زود آزاد می شود. رحمدین قادیروف گفت آغاز اقتباس، اول به پسرش گفت است که به جنگ می رود. ما خبردار شدیم، خواهش کردیم که نرود، گوش نکرد. گفت که 6 ماه می جنگد و اگر زنده ماند آزاد خواهد شد، ولی کشته شد. پایان اقتباس. به قول برادرش شمسدین قادیروف روز 20 نوامبر سال 2022 هلاک شده، جسدش را پس از 2 ماه از روسیه به تاجیکستان فرستادند. در سندها سبب رسمی مرگ او را ضربه به پای نامیدند. رحمدین قادیروف هم میگوید تنی برادرش درست بود، اما از زانو پایان پایهایش نبود. در 2 ماه اخیر خبر مرگ کمش 4 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. جسد بلبل دولتشایی 47 ساله را از ناحیه دوستی ولایت ختلان روز 11 ژانویه در زادگاهش گوراندند. نزدیکانش گفتند که او به گناه قاچاق مواد مخدر از سال 2007 در زندان سنگ پیتربورگ بود ولی در اوکراین کشته شد. در ماه دکبر سال 2022 در ولایت ختلان جسد 2 نفری را دفن کردند که به قبل پیوندان و دوستانشان در روسیه زندانی بودند، اما ناگهان در اوکراین پیدا و هنگامی درگیری کشته شدند. بابا عزیز تویدیوف 22 ساله بود، منوچر شادوف 28 سال داشت. بنا به بعضی گزارش‌ها یکی از 2 شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمان زده است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام می‌برند. مقامات تاجیکستان از زندان به جنگ رفتن شهروندان کشور را تصدیق یا رد نکردند. بر اساس آمار 2 سال پیش در بازداشتگاه زندان‌های روسیه تقریباً 10,000 شهروند تاجیکستان را نگه می‌دارند.
منو دریا منو دریا دور از بازی مرفعی ما منو دریا منو دریا همراهی مدو تنها منو دریا منو
در تاجیکستان دیگر باره شکایت ها از قطع نیروی برق زیاد شد. ساکنان از ولایت های سغد، ختلان و ناحیه های تابع مرکز میگویند سه روز اخیر انتقال برق به منزل های آنها شبانه قطع می شود. محدود شدن انتقال برق در روزهای سرد نگرانی زیاد را به میان آورده است. مقامات از شرح مسئله خودداری می کنند، اما طبق اطلاع رسانه ها در روزهای اخیر تاجیکستان انتقال برق را به ازبکستان زیاد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. محله توردیو ناحیه رودکی در 7 کیلومتری دوشنبه جایگیر شده است. با گفته ساکنانش از روز 20 ینور از ساعت 10 شب تا 5 صبح برق قطع می شود. جمعبای عبدالرحمنوف ساکن محله توردیف می گوید
شب ساعت 10 می مورد می کشم و پگوی ساعت 5 هم خیلی بوگیرون می شود. زنگ میزنه میگن که خیلی نمی آورش لگی این شلگی واش لگی خیلی چی بهونه میشد.
خاموش شدن برق در تیرماه زمستان برای ساکنان تاجیکستان چیزی غیر مقرری نیست، اما نبودن برق در روزهای سردترین زندگی ساکنان را مشکل تر کرده است. غذا زرابوف ساکن دیگری محله توردیف ناحیه رودکی به خبرنگاران آزادی گفت
خیلی اگه خیلیش انگیش نداره یا خوش هیزم نداره یا خوش ناخونه یا همینو در ازو بیاخت.
شکایت ها از بی‌برقی تقریبا از همه منطقه های تاجیکستان صدا می دهند بجز از بدخشان. ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که صرف نظر از دستور رئیس جمهور در انتقال برق محدودیت جاری شده است. روز 11 ینور با شروع سردی های شدید در کشور شرکت برق تاجیک اعلان کرد که با دستور رئیس جمهور محدودیت برق از میان برداشته شد. به گفته ساکنان بعد این اعلان فقط 10 روز بدون محدودیت با برق تامین شدند. یک مسئول اداره برق در ناحیه رودکی در صحبت بدون میکروفون گفت برق با سپرش بالا قطع می شود، اما شرکت برق تاجیک، شبکه‌های انتقال و هم شبکه‌های تقسیمات برق درباره دوباره جاری شدن لیمیت در کشور رسما چیزی نگفتند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر از این شرکت‌ها تا این دم بی‌نتیجه بود. در همین حال مقامات ازبکستان گفتند برای تامین ولایت سرخاندریا واردات برق را از تاجیکستان آغاز کردند. خبرگزاری فارس با تکیه بر خبرنگارش در تاشکند نوشته است 11 ناحیه ولایت سرخاندریا از حساب برق تاجیکستان تامین کرده می شوند. مقامات تاجیکستان درباره فروش برق به ازبکستان رسما چیزی نگفتند، اما انتقال برق به خارج کشور انتقال را در داخل کشور زیاد کرده است. برخی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات باید اول مردم تاجیکستان را با برق تامین کنند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که خاتمه دادن به بحران انرژی و تامین منظم مردم با نیروی برق یکی از اولویت‌های کارش است، اما با گذشت سال‌ها مردم همچنان از کمبود نیروی برق تنقیصی و عذاب می‌کشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سردی های کم سابقه روزهای اخیر باعث خروج برخی از بیماری ها در تاجیکستان شده است. پزشکان در کنار افزایش بیماری های سرایتی همچنین خروج بیماری های قلب و قند در میان ساکنان تاجیکستان را مشاهده کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از احتمال موج دوم خروج بیماری ها در هفته نزدیک را پیش بینی می کند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اطراف بیمارستان بیماری های سرایتی دوشنبه در فرق از سالهای خروج بیماری کووید 19 در دو سال پیش و ماهای اخیر سال گذشته کم آدم است. مرادعلی سفرعلیف معاون سرطبیب بیمارستان سرایتی دوشنبه در شرح این حال بر رادیو آزادی گفت که فعلا از 79 بیمار در این مؤسسه تنها 9 نفر گرفتار بیماری زکام است و باقی مانده از بیماری های دیگری سرایتی تبابت می شوند.
هوای سرد یعنی خصوصیتی پست کردنی معصومیتی جزئی می گیم، یعنی مثل ایمونیتی می گویم، یعنی هوای سرد این خصوصیتی پس کردنی مسئولیت جزئی روحای نفس رو با وجود می آورد، در چنین حالت افزایش ویروس ها زیاد می گردد.
اما در روزهای اخیر سرد زمستان برخی از ساکنان از خروج بیماری های قلب و فشار بلندی و بیماری های دیگری مزمن شکایت میکنند. ملکه یوسفوا طبیب بیماری قلب در بیمارستان ابن سینا به این نظر است که هوای سرد به تنگ شدن رگ های خون گرد و گردش خون در جسم انسان سبب می شود. به گفته این پزشک تاجیک، معمولا گرفتاران این بیماری ها بعد از چند روزی دوباره گرم شدن هوا با آنها مراجعه میکنند.
و بعدی که هواکوی گرم شد، مریضوی ما خیلی زیاد شدن با خروجی بیماری ها، با اوریزه های بیماری.
ساکنان دوشنبه در پرسیش های سری راهی رادیو آزادی گفتند که هرچند در روزهای سرد لباسی گرم پوشند، ولی از گرفتاری به بیماری های مختلف ایمن نیستند. با گفته آنها در خانواده هایشان کودکان نیز زیاد به بیماری های سرایتی گرفتار می شوند. هواشناسان تاجیک بعد از چند روز گرمتر شدن هوا در تاجیکستان سردی دوباره را پیش بینی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز از احتمال موج دوم بیماری های روی نفس در کشور هشدار میدهد. با گفته نوروز جعفرف، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تمدید تعطیل مکتبخانها با کاهش گرفتاری به بیماری های موسمی مساعدت کرد، ولی تا اول ماه فوریه خروج دوباره بیماری ها امکان پذیر بوده است.
تا ماه فوریه به هر حال یک ورنه دیگه ول مو انتظار.
مقامات تاجیک نیز با در نظر داشت فرارسی فصل سرماهای شدید، محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان را لغو کرده است که گفته می شود این تصمیم به منظور تامین گرمی در منزل ساکنان گرفته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیراما، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکام مانند، این با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روحای نفس.